أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا عينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من أنصاره وأعوانه. السلام عليك يا أبو عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معهم فنفوز فوزا عظيما. هدیه به پیشگاه مطهر حضرت باب الحوائج الله موسی بن جعفر علیه السلام. صلواتی تقدیم بفرمایید.
اللهم صل علی
محمد. برای تعجیل فرج بقیت الله الاعظم ارواحنا فدا، صلوات دوم رو هم عنایت بفرمایید. خب، در این شبی که شب شهادت امام هفتم علیه السلام و خدا توفیق داده خدمت عزیزان برسیم، به همین مناسبت انشالله که ثواب این مجلس به روح مرحوم حاج مهدی فانی که بزرگداشت ایشون هست و همه خاندان محترم فانی که از دنیا رفتن، انشالله همشون محظوظ بشن از این مجلس. و همین امشب مهمان خاص موسی بن جعفر علیه السلام قرار بگیرن. شد ما یه بحثی در همین فاطمیه اخیر، فاطمیه دوم یا سوم به اصطلاح داشتیم که به نظرم اومد خیلی تناسب تام می‌داره با اونچه که تو این امشب و اگه خدا روزیمون کرد انشاءالله فردا شب این بحث رو به یه جایی برسونه. همه شما میدونید القابی که حضرت صدیقه طاهره از طرف خدا داره 9 تاست، که به حدیث هم داریم که نزد خدا حضرت زهرا 9 تا اسم داره. یکیش راضیه است، یکیش مرضیه است، و این راضیه و مرضیه بودن با هم، هم راضیه و هم مرضیه، این مقام خیلی خیلی ویژه و خاصی است که حضرت صدیقه طاهره داشتن. ما یه مقدار راجع به این مقام نمیخوایم صحبت فاطمی رو تکرار بکنیم، ولی میخوایم ادامه بدیم همون رو، یه مقدار عمقش رو انشاءالله بیشتر بشناسیم تا اینکه معرفتمون به امام زمانمون علیه السلام بالاتر و عمیق‌تر بشه انشاءالله. میدونید افضلکم افضلکم معرفتن، حضرات اینه فرمودن بعضکم اکثر و صلاتن من بعض، بعضکم اکثر و زکاتن من بعض، بعضکم اکثر و حجن من بعض. یعنی بعضی شما بیشتر اهل نمازین تو بعضی دیگه، بعضیاتون بیشتر اهل روزه اید تو بعضی دیگه، بعضیاتون بیشتر اهل حجید، اما افضلکم افضلکم معرفتن، یعنی با فضیلت ترین شما اون کسیست که معرفتش از همه بالاتر باشه. این معرفت نسبت به خدای متعال، نسبت به پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و نسبت به امام، معرفت الامام که قله است، قله معرفت ها معرفت امامه، که حتی در ذیل آیه شریفه ما خلقتون جن و الانس الا لیعبدون از وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام روایت داریم، احتمالا همه عزیزان شنیدن که فرمودن عید یعرفوه، یعنی خدا رو بشناسن. بعد که از حضرتش پرسیدن که ما معرفت الله معرفت خدا چیست، حضرتش فرمودن معرفت اهل کل زمانن امام هم الذی یجب علیهم طاعتهم، یعنی معرفت خدا اگه میخوای پیدا بکنی راهش معرفت امامه. معرفت امام نسبت به معرفت خدا هم طریقیت داره هم موضوعیت، حالا اینا بحثیه که در جای خودش شده و اهل فضل و مطالعه اینا رو بلدن، ما نمیخوایم دیگه اینا رو بحث بکنیم. میخوایم انشاءالله این بحث راضیه یه مرضیه بودن حضرت زهرا سلام الله علیها بگیم این مقام مال همه ائمه است و شناخت این مقام معرفت ما نسبت به امام خیلی بالاتر و عمیق‌تر میتونه بکنه. یه بابی است در کتاب شریف کافی، بابا اندن ائمه علیهم السلام لم یفعلو شیئا ولا یفعلون الا به عهد من الله عز و جل و امر من، یعنی ائمه علیهم السلام هر کاری که میکردن و میکنند جز به عهدی از جانب خدا و امر از جانب خدا نبوده و نیست. اینا حجت خدا، خلیفه خدا، یعنی امام علیه السلام هیچ کاری رو بدون امر خدا، بدون عهدی از جانب خدا، دو تا چیزها، هم امر هم عهده، یعنی هم خدا امر کرده به طور خاص و هم عهد و پیمان گرفته، که ما تو فاطمیه این عهد و پیمان رو نسبت به امیرالمومنین علیه السلام حدیثش رو از همین کتاب شریف کافی خواندیم. میخوام ارتباط بحث امشبمون به اون بحث بیشتر روشن بشه. اما نکته جالب اینه که خداوند به امام علیه السلام امر میکنه، عهد و پیمانم از اون میگیره که چجوری عمل کن، اما در این حال یه کاری میکنه که تا امام راضی و خوشنود نشه هیچ حکمی رو تقدیر و قضا و امضا نمیکنه. این خیلی مقام بالاییه، یعنی حکم خدا میکنه، امر رو میکنه، که حکم خدا همون قضا بهش تعبیر میشه، اما تا امام علیه السلام، تا خلیفه خدا، تا حجت خدا راضی نشه امام، خدای متعال اون حکم رو به امضا نمیرسونه. امضا یعنی اجرا. و اون ملائکی که مأمور هستن که اوامر خدا رو اجرا بکنن، بالاترین امری که بهشون شده اینه که بیان خدمت امام هر زمانی، بیان بگن که شما چی میفرمایید. یعنی امضای اوامر الهی دست حجت خداست. تمام مقدراتی که در شب قدر برای هر سالی تعیین میشه و ابلاغ میشه از طرف خدا، ملائک باید بیان خدمت امام زمان علیه السلام عرضه بدارن و مأمورن به این که هر دستوری که ایشون میده باید اجرا بکنن. در روایت داریم هر امری که خدا به فرشته ها میکنه، اول باید فرشته ها بیان خدمت امام علیه السلام به عرض ایشون برسونن، اگه اوامری ناظر به این امام داشتن باید اطاعت بکنن. حالا خدا، یک کمی عامیانه تر بگیم، علمایی نگیم، خدا ببینید چقدر به این خلفاء خودش اهمیت داده و میده که تا دل اینا رو به دست نیاره خدا کاری نمیکنه. یعنی اینا از خدا راضی، خدا از اینا راضی. خدا تا اینا رو راضی نکنه و اینا میشن مرضی، اون وقت مرضی یعنی کسی که هم خودش مورد خوشنودی خداست، هم خدا رضایت خاطرشون میخواد. شما نگاه کنید یه کسی که براتون خیلی عزیزه، حالا پدرتونه، حالا فرزندتونه، حالا همسرتونه، حالا هر کسی، استادتونه، هر کیه، هر چقدر عزیزتر باشه رضایت او برای شما مهمتره. از قاعدهش دیگه، ما کسی رو که خیلی دوستش داریم دلمون نمیاد یه کاری بکنیم که او ناراضی و ناخوشنود باشه. میخوایم هر کاری میکنیم او دوست داشته باشه، او بپسنده. اون وقت پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم میشه حبیب الله. حبیب به چه معناست؟ فعیل توی عربی هم معنی فاعلی داره هم معنی مفعولی داره، که اینجا معنی مفعولیش لطیفتره، یعنی هم محب خداست که خب مسلمه، هم محبوب خداست. و اصلا لا حبیب الا هو و اهله، اصلا حبیبی خدا جزو نداره. این خیلی معنای بلند و عمیقیه، یعنی خدا پیغمبر و اهلش رو، پیغمبر و اهل بیت، آل الله محبوبه، اگه بخوایم طلبگی و با اصطلاحات بگیم محبوبه به ذات خدا، یعنی خدا اینا رو به خاطر خودشون دوست داره، بقیه هم به خاطر اینا دوست میداره اگه دوست بداره، یعنی من و شما هم احب الله من احب حسینا، اگر حسین علیه السلام رو دوست داشتیم میشه محبوب خدا، وگرنه نمیشه. این قانون خداست. اون وقت چون پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله حبیب خداست، خدا خیلی هوای حبیبش رو داره، این حبیبش راضی نگه میداره، یعنی تقدیرات عالم رو جوری قرار میده که حبیبش راضی باشه. و این عجیبه، با اینکه مقدر خداست، حکم رو خدا صادر میکنه، امضا هم دست خداست، ولی تا امام علیه السلام راضی نشه امضا نمیشه، امضا نمیشه یعنی اجرا نمیشه. حالا من نمونهش برای شما میخونم. ببینید این در مورد حضرت صدیقه طاهره بوده که چون تو فاطمی بحثش کردید دیگه تکرار نمیکنید. حالا راجع به امیرالمومنین، وجود مقدس علی بن مسعود رضا علیه السلام راجع به جدشون امیرالمومنین میفرمان ان امیرالمومنین قد عرف قاتله، قاتلشون میشناختن به امیرالمومنین، و لیلت التی یقتل فیها، و میدونست چه شبی ایشون کشته خواهد شد، و الموضع الذی یقتل فی، میدونست توی محراب مسجد ایشون رو ذره خواهند زد، لکنه، این تو حدیث تو کافیه ها، لا دیگه از کافی معتبرتر ما نداریم، لکنه خویره فی تلک اللیله. این تعبیر خویره رو توجه کنید، خویره لتم ذا مقادیر الله عز و جل، اون حضرت مخیر شد در همون شب، شب 19 ها. لتم ذا مقادیر الله عز و جل، تا اینکه امضا بشه. مقادیر جمع مقداره، یعنی مقدرات الهی، مخیر شد، یعنی سادش اینه، خدا به امیرالمومنین میفرماد علی جان اگه نمیخوای بمیری و اینجوری بمیری من حکمامو عوض میکنم، امضا نمیکنم این حکم، حتی تغییر میدم. این معنی محبوب خداست، این معنی مرضی خداست، یعنی اوج مرضی بودن. عرض کردم با اشاره گفتم و رفتم، متوجه کنید، مرضی یه کسی مرضی شماست، فرزندتون مرضی شماست، یه پله مرضی بودن اینه که شما از کاراش راضی هستین، او مورد رضای شماست. پله خیلی بالاتر مرضی بودن او نزد شما چیه؟ اینه که خاطرش خیلی عزیزه، یعنی به خاطر اینکه دل او رو به دست بیارین حاضرین همه جور هزینه بکنین، همه جور کاری بکنین. این دیگه میشه اوج محبت، اوج محبت خدا نسبت به یه مخلوق فقط همینجا پیدا میشه و بس، فقط تو 14 معصوم یافت میشه و بس، یعنی این مقام رو هیچ کی دیگه نداره، این مقام رو هیچ کی دیگه نداره که راضی و مرضی باشه. خیر امیرالمومنین مخیر شدن، علی جان نمیخوای تقدیرات عوض میشه، اصلا امضا نمیشه، خیر فی تلک اللیله لتمضا، تا اینکه امضا بشود مقادیر الهی، یعنی اجرا بشه، یعنی تا امام نخواد امضا نمیشه، تا امام نخواد به اجرا در نمیاد مقدرات الهی که حکمش هم صادر شده. منتها اهل فضل تو مجلس ما هم حضور دارن و هم احتمالاً عرایض ما رو میشنون که اذا وقع القضا بالامضا فلا بدا، تو موقعی که قضا به مرحله امضا نرسیده قابل بداه، پس امضا نمیشه مگر اینکه امام بخواهد، پس همین خیره. اون وقت اینه که این حدیث معروفی که همه ما شنیده ایم، ان الله یغضب لیغضب لغضب فاطمه و یرضا لرضاها، یعنی خداوند غضب میکنه برای غضب فاطمه زهرا. این مقام کجا؟ و این که بگیم حضرت زهرا به خاطر خدا غضب میکنه، حضرت زهرا به خاطر خدا غضب میکنه، شکی نیست، یعنی حضرت زهرا مثل من و شما نیست که الکی عصبانی بشه، فقط و فقط به خاطر خدا غضب میکنه. اگر فرمود که من ساختم، یعنی ناراضی و ناخشنودم از اون کسانی که به من ظلم کردن و به خانه وحی تجاوز کردن و اهل بیت عصمت و طهارت رو هم ارعاب و وحشت ایجاد کردن، هم به قتل رسوندن فرزند شش ماهه امیرالمومنین، این سخط حضرت زهرا سخط خداست، این غضب حضرت زهرا غضب خداست. خب حالا از این ورش هم هست، ببین دو تاست، یعنی هم خدا هم حضرت زهرا غضب میکنه به خاطر خدا، هم خدا به خاطر حضرت زهرا غضب میکنه. این چه مقامیه؟ خدا معرفتشو بده تا ما ایشالله به این مقام حضرات ائمه طاهرین علیهم السلام واقف بشیم. خب این یه نمونه. ببینید حضرت زهرا سلام الله علیها عرض کردیم، امیرالمومنین عرض کردیم، نمونه بعدی وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام، این همین تعبیر آمده. امام باقر سلام الله علیه میفرمون انزل الله تعالی، اینم تو کتاب شریف کافیه. اینایی که این احادیث که امشب میخونه همش از کتاب شریف کافیه، کتاب الحجه. امام باقر علیه السلام میفرمون انزل الله تعالی النصر علی الحسین علیه السلام روز عاشورا، بعد از اون همه مقدمات که حضرتش از شب 28 رجب از مدینه در واقع فرار کردن، به یه معنا فرار کردن به سمت مکه، ماه شعبان، ماه رمضان، ماه شوال، ماه ذی‌قعده، ذی‌حجه، هشت ذی‌حجه از مکه مکرمه زدن بیرون، همون موقعی که همه حاجی ها می آمدن روز تربیه، به سمت کجا؟ به سمت عراق. همه اینها به دستور خدا بود، به امر من و عهد من، عهد و پیمانی است که خدا گرفته بود از سید الشهدا علیه السلام که به سمت عراق بره. هر کیم که مواجه با ایشون میشد سوال میکرد آقا عراق میخوایم برین؟ عراق رفتن نداره، به تعبیر ما میخوایم برین تو لونه زنبور؟ کدوم زمان اهل کوفه وفا کردن که حالا به شما وفا بکنن؟ فرزدق شاعر صریح و رک پوسکنده اومد به امام گفت من دارم از کوفه میام، از عراق میام، قلوبهم معک سیوفهم علیک، دلهاشون با توه اما شمشیرهاشون علیه توه. یعنی میخوام بگم قابل هضم نبود، قابل هضم نبود برای آدمای عادی که امام حسین علیه السلام تو اون شرایط چرا دارن میرن کوفه. امر خداست، قرار نیست ما از رموزش سر در بیاریم، هیچ موقع هم سر در نیاوردیم، فقط بعضی از حکمتاشو فهمیدیم، اونم به بیان خود ائمه فهمیدیم که اون شهادت به اون وضعی که سید الشهدا علیه السلام مظلومانه به شهادت رسیدن و اهل بیتشون و بچه‌هاشون و یارانشون، اون وقت چقدر آدما رو الی یوم القیامه امام حسین علیه السلام هدایت کرده و داره میکنه. شما ببینید دیگه مجالس سید الشهدا بیشتر آدم ها رو دیندار کرده و میکنه یا بیت الله الحرام کعبه که دیگه جای بسیار مقدس هم میده. یعنی اونقدی که مجالس سید الشهدا ذکر مصائب و فضائل و حالات سید الشهدا و عزاداری سید الشهدا و زیارت سید الشهدا باعث هدایت آدم و آشتی کردن آدم و با خدا شده، هیچی این اثر رو نداشته. این یکی از حکمت‌های این شهادت مظلومان است. در این حال با اینکه خدا این امر رو کرده بود انزل الله تعالی النصر علی الحسین، روز عاشورا خدا نصر یعنی پیروزی رو فرود آورد، انزل انزال فرود آورد علی الحسین یعنی اوورد پایین، حتی کان بین السماء والارض، این پیروزی بین آسمون و زمین بود. اینو اینجوری گفتن که ما بفهمیم یعنی چی بین آسمون و زمین بود، یعنی اینکه خدا فرود آورد، کافی بود که امام بخواهد. ثم خیره، این همون تعبیر اینجا به کار رفته، ثم خیره، وجود مقدس سید الشهدا مخیر شدن اون لحظات آخر ها، مخیر شدن به چی؟ النصر او لقاء الله. یعنی حبیبم عزیزم با همه این حرفا همه این احکام صادر شده، از کی؟ پیغمبر پیشگویی فرموده بودن، غیبگویی فرموده بودن که این میوه دل من کی و کجا و تو کدوم خاک و کدوم زمین به شهادت خواهد رسید. حتی شنیدید دیگه شما، روایت درستی هم هست که از اون خاک تربت سید شهدا رسول خدا به ام سلمه داده بودن. ام سلمه یه مقدار از خاک رو پیش خودش نگه داشته بود. بعد از ظهر عاشورا دید خاک خون شد، خاک تبدیل به خون شد، فهمید که میوه دن پیامبر به شهادت رسید. با همه این حرفا خیر الناس او لقاء الله. عزیزم، حبیبم، یاری، پیروزی میخوای، پیروزت میکنم. این دیگه اوج محبوب بودن سید شهدا است. او لقاء الله، میخوای به دیدار خدا بری، اینم میپذیرم، هر کدوم خودت خواستی. فختار لقاء الله، خودش اختیار کرد لقاء خدا. یعنی ببینید، این نمیخوام این تعبیر رو به کار ببرم، تعبیر عاشق و معشوق، متاسفانه یکی کمی خرابش کردن. خدا و امام، عاشق و معشوق، اینجوری مثلا بدن نظر میگیره. خدا عاشق امام، امام عاشق خدا. او رضای اینو میخواد، اینو رضای اون میخواد. خدا جز به این که این محبوبش راضی بشه، خدا راضی نمیشه. خودش اختار لقاء الله، خودم اون مقادیرشو به مرحله امضا رسون، وگرنه کاری نداشت برای خدا. اون ملائکی که نازل شده بودن تو روایت داریم، معتبر، چندین روایت داریم، 4000 ملک که رئیسشون منصور اسمش، یعنی یاری شونده، نازل شدن برای اینکه سید شهدا رو یاری بکنن. خدا اذن داد بهشون که فرود بیان، ولی یه موقعی اذن داد که اینا دیدن که دیر رسیدن، کار از کار گذاشت. و این همون 4000 تا ملکی هستن که در حرم سید الشهدا اونجا رو این توفیق رو پیدا کردن، این افتخار رو پیدا کردن که اونجا شعثن قبر یبکون، با حال پریشان، آشفت خاطر، غبار آلود باشن و بگرین. و اونجا کارشون عزاداری بر سید الشهدا است تا روز قیام حضرت من. خیلی توفیق عجیبی که خدا به اونها داد. اگه خدا سید الشهدا این تعارف نداره، فکر نکنیم دیگه خدا مثلا خدای تعارف زد به امام، حالا یعنی یه چیزی گفت، نه، تعارف هایی مثل ما نیستش که بگیم مثلا فرض کنه میگن تو عرف میگن تعارف شعبدالعظیمی، حالا من اصلا نمیدونم چرا میگن شعبدالعظیمی، بچش هم نمیفهمم، یعنی علکی تعارف که نزد خدا. خیره مخیر شد بین اللقاء و الناس. حتی اینجا تعبیر بینه نداره تو کافی، ولی توی لحوف مرحوم سید تعبیر بینه داره، تفاوتی هم نمی کنه. اینجا خیره دو مفعولیه، خیره نصره او لقاء الله، یعنی خیره الحسین علیه السلام النصره، دو مفعولیه، یه مفعولش میشه نایب فاعل، یه مفعولش هم که خب منصوبه او لقاء الله. این واقعی بوده، فختار لقاء الله، خودش اختیار کرد. اگه خودش اختیار نکرده بود، به تعبیر ما خدا اکراه نمی کرد، خدا حبیبش رو اکراه نکرده بر کاری و نمی کنه. پس حضرت زهرا رو شناختیم، امیر المؤمنین رو شناختیم، اینم سید الشهدا، اینا همه مقدمه بود برای امشب. ببینیم حالا موسی بن جعفر علیه السلام تو همین بابی که دارم این حدیث رو میخونم، یه خویره هم یا یه خیرنی هم امام هفتم فرمودن، از خودشونه. اینا رو مقدمه گفتم برای یه همچی شبی، واقعا شب بزرگیست، شب مصیبت شیعه، شب عزای امام زمان علیه السلام. یعنی اون مصیبتی که حضرت موسی بن جعفر علیه السلام تحمل کردن، شاید به اون شکل هیچ یکی از ائمه تحمل نکرد. هر کنم بالاخره یه ویژگی هایی داشتن، یه اختصاصاتی داشتن. خود وجود مقدسش میفهمون ان الله عز و جل غضب علی الشیعه، خدا غضب کرد بر شیعه. شیعه خیلی بیوفایی کرده، خیلی بیوفایی کرده. حالا ما یه جوری نگیم که همش به قبلی ها بخواییم بده بیرو بگیم، خودمون رو نگاه کنیم، خودمون داریم چیکار میکنیم با امام زمان. واقعا هر کسی خودش فکر کنیم، من نه حقشو دارم، نه این اجازه به هم داده میشه که بخوام جسارتی به کسی بکنم، لیاقتش هم ندارم. هر کسی خودش ببینه آیا موجبات غضب خدا رو ما فراهم میکنیم یا نمیکنیم تو این زمانی که الان زمان قربت امام زمانه، که امام زمان علیه السلام از ما دیگه انتظار دیدن یه رفتارهایی رو ندارن. باز نکردم قصه رو حضرت که چرا خدا غضب کرد. ان الله عز وجل غضب علی شیعه، خدا بر شیعه غضب کرد. شیعه محبوب خدا، شیعه همون کسانی هستن که همون اقل و قلیلی هستن که تو عالم زر بلا گفتن، به ولایت امیر المؤمنین بله گفتن، اما مورد غضب خدا قرار گرفت. اون وقت آقا امام هفتم فرمودن فخیرنی نفسی او هم، فخیرنی نفسی او هم. این درس امشب ماست از موسی جعفر علیه السلام. خدا منو مخیر کرد. گفتم این دو مفعولی خیره، مخیر کردن یک کسی نسبت به چیزی، این میشه دو مفعولی. خیرنی نفسی، نفسی یعنی جانم، یعنی خدا منو مخیر کرد که خودم را او هم یا شیعه را، یکی بعد اینجا فداشه، یا امام یا شیعه. فوقیتهم والله لنفس، فوقیتهم والله، قسم میخوره امام هفتم، قسم به خدا، وقیتهم من به جان خودم، به نفس یعنی جان، به جان خودم، به وسیله جان خودم، وقیتهم، شیعه رو حفظشون کردم. شیعه بعد نابود میشد، شیعه بعد خود میشد. غضب خدا که شوخی نداره که، غضب خدا بر شیعه. میدونید هر چه انسان نعمت خدا برش بیشتر باشه، بیشتر در معرض غضبه. وقتی شما یه شاگردی داشته باشید که خیلی عزیز دردونه شماست، یه فرزندی داشته باشید که خیلی واسش مایه گذاشتین، توقعتون به همون اندازه ازش بیشتره. خدا چند تا شیعه مگه تو عالم داره؟ شیعه همیشه تو اقلیت، تو مظلومیت بوده و هست، همین الانشان همینطوره. اون وقت خدا انتظاری که از شیعه داره خیلی فرق میکنه تا از کفار، تا از مسلمانای غیر شیعه. خدا غضب کرد، اما این اختیارش رو دست حجت خدا که ای حبیب من، ای محبوبم، اختیار دست تو، یکی از دو راه انتخاب بکن، یعنی یا خودت رو باید فدا بکنی یا شیعه باید فدا بشه. خب ببینید امام رو چقدر میشناسن، والله امام اینجا هم قسم خوردن امام هفتم. اینی که دارم عرض میکنم این حدیث از پدر امام هفتم، یعنی جعفر ابن محمد بن صادق، والله لعنه ارحم بكم منكم بانفسكم، به خدا قسم من به شما نسبت به شما از خودتون رحیم تر و مهربون تر. درست مثل یه پدری که بچه‌ها تا موقعی که بچه‌ها نمیفهمن که باباشون و مامانشون نسبت به اونها از خودشون بیشتر مهربون ترن نسبت به خود اون بچه ها، یعنی خیر و صلاح بچه ها رو بیشتر خودشون. من به زبون بچه گونه خودم میگم، شاید امام هفتم، شاید چون نفرمودن توضیح ندادن، ما با عقل ناقص خودمون حدس میزنیم، شاید امام هفتم علیه السلام دیدن که اگه بخواد شیعه معذب بشه همین چهار تا شیعه هم پراکنده میشن، همین هم دینشون از دست میدن، همین هم یا به قول معروف لطو پار میشن و هلاک میشن و بمیرن یا بیدین میشن. لذا گفت خدای خودم، والله وقیتهم والله به نفسی. و این شد حکمت این که چرا امام هفتم به زندان افتادن. امام هفتم علیه السلام سال 183 هجری قمری به شهادت رسید، در سن 54 یا 55، یه سال مورخین تو سنشون اختلاف می‌کنن، یا 54 سالشون بود یا 55 سالشون بود، نزدیک 30 و چند سال هم امامتشون طول کشید. سال 179 یعنی 4 سال قبل از شهادت، هارون لعنت الله علیه آمد مدینه، اومد سر قبر پیغمبر، گفت یا رسول الله من اومدم از تو اجازه بخوام و عذرخواهی هم بکنم، بی شرف خبیث، میخوام نوتو دستگیر کنم، میخوام فرزندتو محبوسش کنم. نقل کردن تو تاریخ که من سر قبر پیغمبر اینو گفت، و همونطور دستور صادر کرد. یعنی امام هفتم علیه السلام تو مدینه زندگیشون میکردن. ائمه ما علیهم السلام اگه به حال خودشون بود مدینه رو بیشتر از هر جای دیگه دوست داشت. دلشون تو مدینه بود. نه من منزل تیبه که رجوع امام زمان هم داریم. امام زمان علیه السلام هم مدینه رو از همه جا بیشتر دوست داره. منطور امر خدا باید ببینید چیه. امیر المؤمنین علیه السلام توی مدینه به حکومت ظاهری رسیدن. بعد امر شد از طرف خدا آقا باید بیا کوفه. مدینه کجا؟ کوفه کجا؟ واسه چی قرار شد بیاد کوفه؟ 4 سال حضرت 4 سال و اندی حکومت کردن، 4 سالش تو کوفه بودن. و بعد امام مجتبی علیه السلام بعد از شهادت امیرالمومنین برگشتن دوباره مدینه. فقط قرار بود این 4 سال خورده ای کوفه بشه مرکز تا بشه پایگاه شیعه، که بعدن انشالله موقع ظهور امام زمان علیه السلام تازه کوفه بشه کوفه. الان که کوفه کوفه نیست. اون کوفه ای که توصیف شد زمان ظهور امام زمان علیه السلام اون الان خبری نیست ازش. نیست. میرید میبینید رفتید دیدید که خیمه ها رو بزنه امام زمان علیه السلام، قرآن رو اونجوری که امیرالمومنین جمع‌آوری کرده تعلیم بده، بعد خود وجود مقدسش تو مسجد سهله منزل بگذیند. اینا رو انشالله بعد خدا یا عمری بده که بتونیم درک بکنیم انشالله، یا اگر تو زمان حیات نرسیدیم به رجعتش برسیم انشالله که ببینیم به چشم. قرار بود کوفه کوفه بشه دیگه خلاصه، و با همه بیوفایی هایی که اهل کوفه داشتن حکمتش این بود. اما دل ائمه به خودشون تو مدینه بود، دل امام هفتم مدینه. مدینه کند امام هفتم رو، برد به سمت بصره. یه آدم نسبتاً ملایمی رو که به قول امروزی ها معتدلی رو، تندرو افراطی هم نبود، عیسی بن جعفر، اون زندانبان بود تو بصره. امام هفتم به او سپرد که باید مثلا محبوس بشه ایش. یه مدتی این عیسی بن جعفر امام رو تو زندان نگه داشت تو بصره. بعد پیغام داد به هارون که آقا من هیچ حجتی علیه ایشون پیدا نکردم، اینو خلاصه بیاد از من بگیر، بگیر من باشم من ایشون آزاد میکنم. آقا به چه جرمی؟ همه جور حمله بهش شد. موسی بن جعفر علیه السلام به چه گناهی باید به زندان میافتن؟ شخصی دیگه به نام فضل ابن ربیع رو هارون معین کرد، اونم زندانبان بود، حضرت رو از بصره آوردن بغداد. اونم دید که نمیتونه. حالا اینا دقیق هم تو تاریخ نیمده که چه مدتی، و بعد دیگه هیچ حاضر نشد زندانبان موسی بن جعفر علیه السلام بشه، جون روز خبیثه نجس سندی ابن شاهد که اسم شوشنه دیدم اتون. اون دیگه بیرحمتر از همه بود، اون دیگه بیانصافتر از همه بود. و اونا با این که از اعوان و انصار هارون بودن یه جو معرفت و یه جو انسانیت داشتن، اگه دین نداشتن یا یه جو حریت داشتن. این ما آخر ایشونو باز چه نگه داریم؟ سندی ابن شاهد لعنت الله اونم نداشت. حالا دیگه چقدر؟ 2 سال؟ 3 سال؟ 2-3 سالی براتون کشیده باشه این زندان، و چه زندانی که حالا میخونم از توی مفاتیح برایشون. موسی بن جعفر علیه السلام خودشون رو میفرمان من وقیتهم والله به نفسی، من این زندان رو و این سختی رو تحمل کردم و دیگه دست شیعه از روشون اوتاه شد، و اون عذاب ها و اون شکنجه ها و اون سختی ها رو حضرت تو زندان تحمل فرمودن برای اینکه شیعه محفوظ بمونه. خب همین در واقع ببینید تو زیارت جامعه کبیره چی میخونیم ما؟ وجود مقدس امام هادی علیه السلام چی یاد دادن؟ به حق من اعتمنکم علی سره و استرعاکم امر خلقه. ما به ائمه اینجوری میگیم دیگه، به حق من اعتمنکم علی سره. خدایا داریم خطاب میکنیم به ائمه، میگیم به حق اون کسی که، یعنی خدایی که اعتمنکم علی سره، شما رو امین بر سر خودش قرار داد، و استرعاکم امر خلقه، امر مخلوقاتش رو به شما سپرد. یعنی امام علیه السلام یکی از القابشون، یکی از شونشون راعیه، راعی رائی به چوپون گوسفندا میگن رائی، یعنی کسی که نگهبانه، کسی که نگهداره، کسی که تراخوش میکنه. این اون تراخوش کردن ما شیعه به دست امامه، استرعاکم امر فرده. واسه همین خب باید خدا علال قاعده که چنین مقامی امام هفتم علیه السلام داشتن ایشون رو مخیر بکنن. ایشون گفتن من این شکنجه و این زندان این مصیبت رو تحمل میکنم که شیعه محفوظ بمونن. اگه خدا توفیق داد فردا شب خدمتتون رسیدیم، میخوام بگیم امام زمان ما هم همین شأن رو دارن نسبت به ما و دارن رنج ها تحمل میکنن. قرن هاست که دارن رنج ها تحمل میکنن. آب تو دل من شما تکون نخوره. میفهمیم اینا یا نمیفهمیم؟ قدرشون میدونیم یا نمیدونیم؟ شکرشو به جا میاریم یا نمیاریم؟ این مال فردا شبمون. حالا این مصیبت حضرت موسی بن جعفر تو همین صلواتی که وقتی شما کاظم مشرف میشین مرحوم عباس قمی آوردن که زائر خودشو از فیض خوندن این صلوات محروم نکنه. همین صلوات که مرحوم سیدم طاووس نقل کردن بعد از زیارت حضرت موسی بن جعفر نشون میده عمق مصیبت رو. من به همین اکتفا میکنم. اللهم صل علی محمد و اهل بیته و صل علی موسی بن جعفر وصی الابرار و امام الاخیار و عیبت الانوار. عیبه یعنی گنجینه، سرچشمه انواره، انوار الهی، نور علم و نور عقل و اینها همه عیبتش، منشأش، سرچشمش امام علیه السلام، وارث سکینت و الوقار و الحکم و الاثار الذی کان یحیی اللیل بالسحر الی السحر. خیلی این صلوات تعابیر عجیبی داره. سحر اول با هی دو چشم، سحر دوم با هی جیمیه. سحر با هی دو چشم یعنی بیدار موندن شب، سحر با هی جیمی یعنی زمان قبل از طلوع فجر که از یک سوم که بگذره شب دیگه میشه سحر. کان یحیی اللیل به سحر یعنی با بیداری زنده نگه می داشت حضرت شب را، با بیدار موندن الی السحر خواب به چشم مبارکش نمی رفت. این وقعیتون والله به نفسی رو دارم میگم. ما نمی دونیم چه دعاهایی می کردن حضرت، ولی یقین داریم که از دعاهاشون حتما برای شیعانشون بود که خدای همین چهار شیعه ما رو حفظ کن. کان یحیی اللیل بالسحر الی السحر به مواصلت استغفار، دائم استغفار، السلام علیک هی نتحمد و تستغفر. امام زمان ما استغفار برای کی؟ خودشون که گناهی ندارن که بخوان استغفار ها برای خودشون. امام هادی علیه السلام میفرمان که امام علیه السلام پشت خودش رو سنگین حس میکنه در اثر سنگینی گناهان شیعیان، بس همین استغفار میکنه. حلیف سجدت طویله، هم قسم بودن با سجده طولانی. سجده های طولانی و دموع الغزیره، عشق های فرامان، چه عشق ها که حضرتش نمیریخ، و مناجات کثیره و ذراعات متصله، تذرعات پشت هم و مقر نها و العدل، محل قرار خرد و عدالت و الخیر و الفضل و ندا و البذل. ندا یعنی جود، بذلم یعنی بخشش، معلف البلوا و صبر. دیگه الفت گرفته بود، دیگه انس گرفته بود با بلا و صبر، و المتحد به ظلم، هر ظلمی که شما تصور بکنین در حق اون وجود مقدس انجام شد، و المقبور به جو، به قبر، در قبر قرار دادن حضرتش رو ظالمانه و حضرتش مظلومانه به خاک سپرده شد، المعذب فی قعر سجون، در قعر زندان حضرتش رو شکنجه می کردن، و ظلم المتامیر، متامیر اون زیر زمین ها رو می گفتن که مثلا بعد چیزا رو اونجا نگه می داشتن، یعنی یه ما به زبان خودمون مثلا میگیم سیاه چال، میگیم شکنجگاه هایی که سیاه چال بوده. رساق المرضود به حلق القیود، ساق که همون ساق پاست، المرضود مرضود یعنی کوبیده شده و له شده، و حلق القیود یعنی این قید و زنجیر، این قل و زنجیر چنان به پاهای مبارک حضرت فشار وارد شده بود که این ساق له شده بود. این وقتی که مثلا گوشتی رو که با استخونم همراه شما بکوبید همینجوری، بعد له میشه. ساق المرضود حلق القیود، از همینجا من میرم کربلا. این کلمه مرضوض منو یاد این انداخت که وقتی میخواستم بدن مبارک سید شهدا رو دفن بکنم، امام سجاد علیه السلام هرچی بدن رو میگرفتن این طرفش میگرفتن، این طرف میفتاد از دست مبارکش. واسه چی گفتن بوریا بیارین؟ که این بدن مرضوض، تعبیر مرضوض اونجا به کار رفته، اینقدر این بدن تیر خورده، اینقدر این بدن نیزه خورده، اینقدر شمشیر خورده، اینقدر سنگ بهش له شده بود این بدن. یعنی اصلا بحث این که حالا بگیم اسب بر بدنش دموندن، نه اصلا اون نه، اونو نمیخواست. بدون این که اون مصیبت وارد شده باشه که ایشالله نشده اون مصیبت، ولی این بدن له بود. حضرت فرمودن بوریا بیارین که این بدن من بتونم نگهش دارم. بود است موسی بن جعفر ارباب را فدا کرد، وارث مرضوض بودن، بدن مرضوض سید الشهدا علیه السلام بود. با هر سختی بود این بدن رو رو بوریا گذاشت حضرتش و تو خاک قرار داد، با دست مبارکش خاک رو ریخت بدن مبارک و با انگشت مبارک رو اون خاک قبر نوشت هازا قبر حسین ابن علی ابن ابی طالب الذی قتل و عطشان. این همون شعاریست که وقتی امام زمان علیه السلام وارث خون سید الشهدا ظهور خواهد کرد، یا لثارات الحسین، خودش رو اینجوری معرفی میکنه که نجدی الحسین قتل و عطشان، او رو عطشان رو بکشتن دادن. خدایا تو رو قسم میدیم به این بدن مرضوض امام هفتم، به این بدن نهشونه یه زیب شوهر امر فرج امام زمان علیه السلام را همین امشب استعاده بفرمود. با بشارت ظهورش دل مقدس پیامبر اکرم ائمه طاهرین صدیقه طاهر و امیر المؤمنین را شاد بفرمود. وجود مقدسش رو از ما راضی و خوشنود قرار بده و به ما توفیق خدمت گذاری به وجود مقدسش عنایت بفرمود. حاجات این جمع فوق رغبتشون برآورده به خیر بفرما، ثوابی از این مجلس به روح مطهر مرحوم حاج آقای فانی و همه درگذشتگان از این بیت محترم و عزیزانی که حاضر تشریف دارن و عزیزانی که استماع میکنن عرایض ما رو، ثوابی از این مجلس به روح همشون واصل بفرما. صلوات تقدیم.